سلام و صبح بخیر، مهدی طاهپاس هستم از استودیوی رادیو فردا در پراگ. خب از اونجایی که پراگ و جمهوری چک هم مثل سایر نقاط دنیا از جمله ایران درگیر بحران کرونا است، متاسفانه تعدادی از همکاران ما هم دچار بیماری کووید 19 شدن که براشون آرزوی بهبودی داریم. در این حال برای پیروی از مقررات بهداشتی و کاهش تماس و حضور افراد در کنار هم ناچار شدیم که برنامه امروز رو نسبت به حالت عادی تغییر بدیم. طی روزهای آینده و در اولین فرصت به فرمت عادی صبحانه با خبر باز می‌گردیم. بابت این تغییر عذرخواهی و ازتون دعوت می‌کنیم به ویژه برنامه‌ای که تدارک دیدیم توجه کنید. مراقب خودتون باشید، ماسک بزنید و از تماس‌ها و رفت و آمدهای غیر ضروری اجتناب کنید. روزتون بخیر.
اینجا نیویورک است، پر جمعیت ترین شهر ایالات متحده. شیوع ویروس کرونا و قرنطینه تأثیر زیادی در بازار فروش و اجاره خانه گذاشته است. تعداد خانه های خالی در منهتن نیویورک به بالاترین حد در حدود 15 سال گذشته رسیده و قیمت اجاره ها کاهش بی سابقه ای داشته. بر اساس گزارش وبسایت استریت ایزی، تا قبل از شیوع ویروس کرونا قیمت اجاره در نیویورک افزایش چشمگیری داشت و به سرعت رو به رشد بود. اما با شیوع بیماری بسیاری از اجاره نشینان موقتاً یا برای همیشه از شهر رفتند.
Now a lot of renters are prioritizing more space, greater affordability.
ببینین الان خیلی از اجاره نشین ها فضای بزرگتر رو، قیمت های مناسب تر رو به خونه هایی که به محل کارشون نزدیک تره ترجیح میدن، چون از خونه کار میکنن. برای همینم الان تقاضا برای آپارتمان های حومی شهر بیشتر شده و منهتن نشینی کم شده. And shared amenities such as pools and gyms.
قبل از این بحران، شهروندان نیویورک به دنبال آپارتمان‌های مناسب برای حیوانات خانگی و مجهز به امکانات رفاهی مشترک مثل استخر و باشگاه ورزشی بودند. اما حالا که مجبورند بیشتر وقتشان را در خانه بگذرانند، ترجیح می‌دهند در آپارتمان‌های بزرگتر، خانه‌های حیاتدار و مجهز به فضای بیشتر زندگی کنند. The sales market is really
interesting right now because on the one hand بازار فروش ملک هم جالب شده. از یه طرف به نظر زمان خوبی برای خریده، قیمت رهن پایین اومده و از طرف دیگه قیمت‌ها احتمالاً در ماه‌های بعد پایین‌تر هم میاد. عرضه بالا رفته و تا قبل از شیوع ویروس کرونا تعداد املاک فروشی در بازار ملک خیلی زیاد بود. حالا فروشنده‌ها دست از فروش کشیدن تا ببینن اوضاع بعد از این بحران چطور میشه. ولی همچنان مقدار بالا هست. خیلی از خریدارها هم منتظرن تا اوضاع ثابت بشه. پس درست مثل بازار اجاره‌ای ملک، تقاضا پایین اومده و مقدار عرضه بیشتر شده و این باعث میشه که باز هم قیمت‌ها افت کنه، مخصوصا برای آپارتمان‌های مجهز منهتن.
دولت آمریکا در این هفته دو گزارش مهم از بازار خرید و فروش ملک مربوط به ماه ژوئن را منتشر کرد. یکی افزایش چشمگیر فروش خانه را نشان می‌دهد و دیگری افزایش فروش خانه‌های تک خانوار که به بالاترین حد خود در 13 سال گذشته رسیده. آمار ارائه شده نشان می‌دهد با وجود پایین بودن نرخ بهره و مهاجرت از مرکز شهر به مناطق کم تراکم، بازار ملک نسبت به کل اقتصاد کشور نسبتاً عملکرد بهتری دارد. با این حال موجودی کم بازار و نسبت بالای بیکاری در دوران شیوع بیماری کووید 19 در نتایج این بررسی تأثیر گذاشته است.
پیانوی شناور روی آب در میان نیلوفرهای آبی و مقابل یک قلعه قرن 19 میلادی. اولین زو و سیسیل ووترز قطعاتی از فردریک شوپن، موریس راول و کلود دبوسی را با یک پیانوی شناور روی آب اجرا می کنند. این گروه فرانسوی که پیانو دولاک نام دارد بعد از شیوع ویروس کرونا با مشکلات زیادی روبرو شد. آنها مطمئن نبودند با پایان قرنطینه های سراسری چه زمانی دوباره می توانند به صحنه موسیقی برگردند. آنها مجبور شدند دو تور از کنسرت هایشان را لغو کنند. آنها ایده نمایش روی آب را از هنرمند فرانسوی دیگری به نام وائل مارتین الهام گرفتند. آنها با ایده پیانوی شناور روی آب تور کنسرت هایشان را از اواسط ماه ژوئیه با ماسک و رعایت فاصله اجتماعی آغاز کردند.
این سبک نمایش رو بار اول وائل مارتین اجرا کرد. اون که پیانیست بود ماشین‌های زیادی با پیانو خلق کرد، پیانوهایی که مثل ماشین چرخ داشتن، متحرک بودن. اون یه بار کنار ساحل یه اجرای موسیقی داشت و با خودش گفت چقدر خوب میشه اگه پیانو رو برد روی آب، و اون این کارو کرد.
این کنسرت در قلعه ریکبور در شمال فرانسه برگزار شد. مالک این قلعه ژان فرانسوا مارکی میگوید او برای حمایت از بخش فرهنگی از اجرای این گروه در قلعه استقبال کرده است. گروه پیانو دولاک قصد دارد موسیقی کلاسیک را به حومه هایی از شهر ببرد که سالن کنسرت ندارند.
ما به خودمون گفتیم که امسال رو دیگه از دست دادیم. ما اصلا نمیتونیم به تور بریم. یک ماه و نیم پیش دولت اعلام کرد که قرنطینه ها کم کم لغو میشه. ما به خودمون گفتیم چی کار کنیم؟ کنسرت اجرا کنیم یا همینطور بیکار بمونیم؟ در نتیجه تصمیم گرفتیم که ریسک کنیم و پیانو رو روی آب قرار بدیم.
فرانسه از بسیاری از کارکنان بخش هنر و فرهنگ همچنان حمایت مالی می کند. بسیاری از افرادی که در این بخش ها کار می کنند به دلیل شیوع ویروس کرونا و قرنطینه سراسری شغل خود را از دست دادند.
خب من فکر می کنم حال هوایی که الان وجود داره شاید خیلی خوب به نظر نیاد، اما برای من اجرای امسالمون خیلی تاثیرگذارتر از اجراهای سال قبله. با وجود این شرایط مقابل تماشاگرها اجرا کردن حس خوبی داره.
دولت فرانسه برای کمک به هنرمندانی که شغل آنها دائمی نیست بسیار تحت فشار است. حدود 1.3 میلیون نفر در بخش هنرهای فصلی کار می کنند. این افراد شامل رقصندگان، طنزپردازان، طراحان صحنه، فیلمسازان و برگزار کنندگان جشنواره ها هستند که معمولا در فصل بهار و تابستان مشغول به کارند. با توجه به لغو جشنواره ها و رویدادها، دولت قصد دارد تا پایان ماه اوت پرداخت بیمه بیکاری را تمدید کند.
کرونا، ویروسی که بشر را به زانو درآورده است. کشف واکسن برای این ویروس همه‌گیر به مشکل اصلی همه کشورهای درگیر تبدیل شده است. حالا محققان استرالیایی میگویند ابتدا باید منشأ این ویروس جدید کرونا را پیدا کنند. به گفته آنها این اطلاعات در روند درمان و تولید واکسن بیماری کووید 19 حیاتی است. به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد بیماری کووید 19، دانش پژوهشگران سراسر دنیا را درباره این بیماری افزایش داده است. این حجم از اطلاعات احتمالاً به آنها کمک می‌کند که زمان کشف واکسن کرونا را به 18 ماه برسانند.
خیلی مهمه اشاره کنم که ما همینطور که جلو می‌ریم، از هم یاد می‌گیریم. این مسئله خیلی سریع پیش می‌ره.
استیون ترنر، مدیر انستیتو اکتشافات زیست پزشکی از دانشگاه مانش ملبورن است. او در مورد واکنش سیستم ایمنی بدن در مقابل ویروس ها تحقیق می کند. ترنر معتقد است شناسایی منشأ ویروس به درک بهتر ما از آن کمک می کند. محققان برآورد می کنند منشأ 75% از ویروس هایی که انسان را درگیر می کنند حیواناتند. آنها باور دارند این مسئله در مورد ویروس کرونا هم صدق می کند.
میشه اینطور بهش فکر کرد. ویروس کرونا از لحاظ خانوادگی چه ارتباطی با سایر ویروس هایی داره که منشأشون حیوانات کوچکی مثل خفاشه؟ نزدیکترین همخانواده ویروس کرونا در خفاش های نعل اسبی پیدا شده که پستانداران خیلی کوچکی هستند. پس یه جور همخانواده دور حساب میشن. مثل ارتباط خانوادگی یک نفر با نوه عموی پدرش.
یکی از مواردی که محققان استرالیایی بر آن متمرکز شدند این احتمال است که ویروس از پستاندار دیگری به نام پانگولین نوعی مورچه خوار فلسدار به انسان سرایت کرده است. به گفته ترنر ویروس موجود در پانگولین و ویروس عامل بیماری کووید 19 شباهت‌های بسیاری دارند اما لزوماً هم خانواده نیستند. در این صورت ممکن است این ویروس از پستاندار دیگری به انسان سرایت کرده باشد. هنوز مشخص نیست ویروس کرونا قبل از شیوع گسترده چه مدت در بدن انسان نهفته بوده است. برای کشف درمان و واکسن این بیماری ابتدا باید منشأ دقیق این ویروس را یافت. پژوهشگران در تلاشند با انجام تحقیقات مختلف ابتدا منشأ این ویروس ها و بعد از آن نزدیکترین همخانواده آنها را پیدا کنند.
لبنان، کشور کوچکی در حاشیه شرقی دریای مدیترانه با جمعیتی حدود 5 میلیون نفر، میزبان کارگران مهاجر از کشورهای دور و نزدیک است. وضعیت بحرانی اقتصاد این کشور، ترس و محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس کرونا، زندگی را برای این کارگران مهاجر سخت‌تر کرده است. با توجه به آمار ثبت شده، بیش از 250,000 کارگر مهاجر در لبنان زندگی می کنند. به گفته گروه‌های حمایت از حقوق کارگران، مشکلات مالی شرایط کار و زندگی آنها را دشوار کرده است و حالا وضعیت آنها رو به وخامت است.
این کارگرا بسیار آسیب پذیرند. ساعت‌های طولانی کار می‌کنند و خیلی‌ها دستمزدشون پرداخت نمی‌شه. بعضی‌ها هم به لیر لبنان حقوق می‌گیرن، نه به دلار و نرخ دولتی. اینطوری کارگرا توان نگهداری از خانواده‌هاشون رو ندارن و یا نمی‌تونن در محیط‌های کار مناسبی مشغول باشن.
کاهش بی سابقه ارزش پول لبنان باعث شده که کارفرمایان توان پرداخت حقوق کارگران را به دلار از دست بدهند. پیش از این نرخ لیر لبنان به دلار طی 30 سال ثابت و بدون نوسان بود، اما حالا قیمت دلار در بازار سیاه 3 برابر نرخ دولتی شده است. بعضی از کارگران به پرداخت نشدن دستمزدشان معترضند. روز شنبه گروهی از کارگران مهاجر از اتیوپی برای اعتراض جلوی سفارت این کشور جمع شدند. آنها که در این شرایط شغل خود را از دست دادند یا دستمزدشان کم شده، حالا می‌خواهند به کشورشان برگردند.
اینجا دوام آوردن خیلی سخته، ارزش موندن نداره. ما زندگی سختی داریم. خیلی از کارگران از اتیوپی، بنگلادش و کشورهای دیگه از بیکاری و بی‌غذایی دارن از بین میرن. حالا ویروس کرونا و بحران اقتصادی هم اضافه شده. مردم به دنبال غذا هستن و خب برای کمک پیش ما میان.
بسیاری از این کارگران در تلاشند لبنان را ترک کنند، اما قیمت گزاف بلیط‌های برگشت در اوضاع قرنطینه سفرشان را به تأخیر انداخته است. قانون کار شامل حال کارگران خانگی نمی‌شود و این افراد معمولاً هر روز بی‌وقفه و بدون حق استعفا کار می‌کنند.
As a domestic worker living here in Lebanon, it was
خب کار یک کارگر خانگی اینجا تو لبنان خیلی سخته چون 24 ساعته و هر روز هفته کار میکنن ولی حقوق خوبی نمیگیرن. مرخصی هم ندارن. بعضی از کارفرماها هم اونا رو روحی و جسمی اذیت میکنن. هیچ قانونی برای حفاظت از نفرات نیست. با اونا مثل برده رفتار میشه. بعضیا حتی غذای کافی هم نمیتونن بخورن و اتاق خصوصی ندارن. اونا معمولا روی بالکن یا تو راه رو میخوابن.
وضعیت کنونی اقتصاد شرایط را به ویژه برای کارگر خانگی زن سخت‌تر کرده است. بسیاری ماهاست حقوق دریافت نکردند و یا درآمدشان برابر با نرخ ارز دولتی است. بعضی هم شغل خود را از دست داده و از خانه ها بیرون رانده شدند. با اینکه دولت لبنان حاضر نشده است سازمانی برای حمایت از کارگران خانگی مهاجر ثبت کند، گروهی از فعالان حقوق کارگر به افراد نیازمند کمک می کنند. به بعضی بسته های غذا می دهند و به بعضی دیگر در پرداخت اجاره کمک می کنند. آینده کارگران مهاجر در لبنان فعلا نامشخص و نگران کننده است و بیشتر این افراد به این کمک های غیر دولتی وابسته اند.
همزمان با شکوفه دادن درختان بادام در باغی در نزدیکی منطقه باستانی تلارات در جنوب اسرائیل، کشاورزان یک تراکتور مجهز به یک دکل شامل ده‌ها لوله استوانه کوچک را در بین درختان هدایت می‌کنند. این لوله ها گرده های گل را دقیقاً به سمت درختان پرتاب می‌کنند و به آنها فرصت باروری می‌دهند. این کار معمولاً توسط گرده افشان های طبیعی به ویژه زنبورها انجام می شود، اما به دلیل کشاورزی بیش از حد، استفاده از سموم دفع آفات و تغییرات آب و هوایی، تعداد زنبورها در سرتاسر جهان کاهش چشمگیری داشته است. بیشتر محصولات زراعی نیاز به گرده افشانی دارند، بنابراین این روند کاهش تعداد زنبورها گروه‌های مختلفی از جمله نهاد غذا و کشاورزی سازمان ملل را نگران کرده، نهادی که مشخصاً برای مبارزه با گرسنگی و کمبود مواد غذایی در جهان فعالیت می‌کند.
ما واقعاً در تلاش هستیم تا از بروز بحران جلوگیری کنیم. در 15 سال اخیر شاهد بحران کاهش حشراتی که گرده افشانی را انجام می‌دهن هستیم و به همین دلیل بیشتر میوه‌ها و ویتامین های مورد نیاز ما از بین رفتند.
شرکت ادته میگوید گرده افشانی مصنوعی میتواند به مرور زمان جایگزین زنبورها شود. کار این دستگاه همانند زنبورهای عسل است. ابتدا به طور مکانیکی گرده ها را از روی گل ها جمع آوری کرده و سپس با توزیع هدفمند آنها توسط سنسورهای لیدار یا اسکنر لیزری سه‌بعدی کار را خاتمه میدهد.
درسته که هر پیشرفتی در کشاورزی خوب و مؤثره، اما فکر نمی کنم بشه جایگزینی برای زنبورهای عسل و کارشون پیدا کرد. در این حال شاید بشه به بعضی از باغهای تک محصولی بزرگ مثل باغ 1,000,000 هکتاری بادام کالیفرنیا کمک کرد.
شرکت ادته فعلا به طور آزمایشی در چندین باغ کوچک در اسرائیل و استرالیا مشغول به کار است و قرار است در آینده خدمات خود را به ایالات متحده و اسپانیا گسترش دهد. این شرکت امیدوار است تا سال 2023 بتواند وارد بازار جهانی شود.
صنعت بادام در کالیفرنیا سالانه بیش از 400 میلیون دلار برای کندوی زنبور عسل پرداخت میکنه، بدون اون که به اندازه کافی کندو داشته باشه. بنابراین از نظر سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه بازار خوبیه.
شرکت ادته در تلاش است خدمات گرده افشانی مکانیکی خود را با هزینه مشابه با زنبورها و کندوهایشان ارائه دهد.
اینجا دریاچه تبریه یا جلیل است، پست‌ترین دریاچه آب شیرین جهان. پس از حدود 20 سال سطح آب این دریاچه به بالاترین حد خود رسیده. اتفاقی خوشایند و مهم، اما به دور از چشم همه. به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال توریستی به این منطقه سفر نکرده است.
پشت سر من دریاچه جلیل قرار گرفته. الان برای اولین بار بعد از 20 سال پر آب شده. از این بابت خیلی خوشحالیم. برای همه ما که اطراف این منطقه زندگی می‌کنیم خبر خیلی خوبیه. برای کشاورزا، توریستا و همه. متاسفانه الان به خاطر ویروس کرونا اینجا خالیه. این وقت سال ما انتظار داریم پر از توریست باشه. هر سال مردم از سراسر اسرائیل به این دریاچه زیبا میان که خوش بگذرونن.
خشکسالی در چند سال گذشته باعث پایین آمدن سطح آب این منطقه شد، اما حالا جزیره‌های کوچک دریاچه به زیر آب رفتند و پوشش خشک گیاهی که لبه ساحل را پوشانده بود ناپدید شده است. این دریاچه آب شیرین به طول 21 کیلومتر و به پهنای 12 کیلومتر است. آب دریاچه پر شده، اما شیوع بیماری کووید 19 به صنعت توریسم این منطقه آسیب زده است. امسال از زائران یهودی که به دیدن این دریاچه می آیند خبری نیست و اقتصاد ساکنین اینجا در نبود مسافران دچار مشکل شده است.
ماه مارس اوج زیارت توریست هاست. امسال کسی نیومده، اما ما امیدمون رو از دست نمیدیم. همین حالا هم گروه های زیادی از خارج برای ماه سپتامبر و اکتبر و زمستون امسال و سال بعد رزرو کردن.
مردم محلی منطقه باور دارند که سطح آب جلیل در روحیه مردم اسرائیل تأثیر می‌گذارد. هرچه آب بالاتر باشد مردم خوشحال ترند. با شیوع ویروس کرونا اسرائیل مانند بیشتر مناطق دنیا محدودیت‌های رفت آمد شدیدی را ایجاد کرد، اما با بهتر شدن وضعیت امید است این محدودیت‌ها به زودی کم شود. اسرائیل تا کنون بیش از 16,000 مورد ابتلا و بیش از 200 مورد مرگ بر اثر کووید 19 را ثبت کرده است.
خطر قحطی کودکان یمنی را تهدید می کند. بعد از 5 سال جنگ در یمن، میزان گرسنگی در این کشور افزایش یافته است. حالا شیوع ویروس کرونا و محدودیت های ایجاد شده، هجوم ملخ ها، سیل و کسری بودجه سازمان های خیریه اوضاع را وخیم تر کرده است. احتمال قحطی در این کشور مردم آواره را نگران کرده است. سازمان ملل می گوید شیوع دوباره ناامنی غذایی در یمن به میزان نگران کننده ای رسیده است. حسن 10 سال است و تنها 9 کیلوگرم وزن دارد. او مانند صدها هزار کودک یمنی دچار سوء تغذیه است و دیگر توانایی راه رفتن ندارد.
حسن مریضه و حرفم نمیزنه. خب تب داره، پول کافی برای درمانش نداریم، گیج شدیم، واقعا نمیدونیم کجا ببریمش. هیچی نداریم حتی هزینه سفرش رو. کجا بریم؟ حسن همینجا تو خونه است و بیرون نمیره.
علی رغم تلاش های سازمان ملل برای برقراری صلح، شروع دوباره درگیری ها در هفته های اخیر زندگی شهروندان یمنی را تهدید می‌کند. تاکنون رسماً در یمن اعلام قحطی نشده است. هشدارهای سازمان ملل در سال 2018 باعث افزایش کمک‌ها به یمن شد و سازمان برنامه جهانی غذا به 13 میلیون یمنی در ماه غذا می‌رساند. اما حالا با کسری بودجه این کمک‌ها کم شده است. از 3 ماه پیش مقدار کمک‌های سازمان برنامه جهانی غذا نصف شد. خدمات غذارسانی به 2.5 میلیون کودک ممکن است تا پایان ماه اوت قطع شود.
اگه همین حالا اقدام کنیم هنوزم دیر نشده. اگه بتونیم ماموریت ها و کمک های بشر دوستانه در یمن رو بیشتر کنیم، میتونیم جلوی قحطی رو بگیریم. بیاین حالا دست به کار شیم، بودجه رو تهیه کنیم، اون وقت میتونیم ادامه بدیم و نذاریم این مردم دچار قحطی بشن. اونا در آستانه قحطی هستن، لب مرزن، ولی هنوز به قحطی نرسیدن.
یونیسف گفته است کمبود کمک‌های مالی می‌تواند تعداد کودکان زیر 5 سالی که دچار سوء تغذیه هستند را تا 20% افزایش دهد. این رقم احتمالاً تا پایان سال به حدود 2.5 میلیون کودک می‌رسد.
هوای آفتابی، کنار دریا، یک روز گرم تابستانی. اینجا سیبریست، شمال شرقی روسیه، اما خبری از یخ نیست. امسال این منطقه گرمای بی سابقه ای را تجربه می کند، 38 درجه سانتیگراد. اگر سازمان جهانی هواشناسی این دما را تایید کند، مدار شمالگان گرمترین دمای تاریخ خود را ثبت کرده است. البته از زمانی که درجه حرارت در این منطقه ثبت شده است. شهر ورخویانسک در شمال شرقی مسکو قرار دارد. مردم برای فرار از گرمای بی سابقه و آبتنی به اینجا آمدند. محققان نگران وضعیت کره زمین هستند. در 6 ماه گذشته میانگین دمای هوا در شمال سیبری 8 درجه سانتیگراد بیشتر از معمول بوده است. ورخویانسک رکورد پرنوسان ترین دمای هوا را دارد. تا پیش از این پایین ترین دمای ثبت شده این منطقه -68 درجه و بالاترین دما حدود 37 درجه سانتیگراد بود.
در ژوئیه سال 2016 گرمترین دمای ثبت شده در 5 سال گذشته را داشتیم که بیشتر از 36 درجه سانتیگراد بود.
محققان در انستیتوی خاک منجمد ملنیکوف در حال بررسی این تغییر بی سابقه هستند. تحقیقات آنها در آزمایشگاهی زیر زمین انجام می شود، جایی که خاک منجمد وجود دارد. خاک منجمد لایه همیشه یخ زده خاک است که معمولاً در نواحی قطبی و نیمه قطبی یافت می شود.
ما در عمق 14 متری زمین یخزده هستیم. دمای اینجا پایین تر از نوسانات دمای سالیانه است. نوسانات فصلی در تابستان و زمستان تأثیری روی دمای اینجا نمیذاره. الان اسکرا دمای -8 درجه رو نشون میدن. هدف از ساخت این آزمایشگاه بررسی و آزمایش خاک منجمد و سنگهای مونولیت بوده.
مدار شمالگان نسبت به سایر نقاط زمین با سرعت بیشتری در حال گرم شدن است. محققان میگویند افزایش دما در زمستان در مناطق شمالی و شمال شرقی روسیه محسوس‌تر است. تأثیر افزایش دما روی محیط زیست این مناطق نگران کننده است. در چند سال اخیر آتش سوزی ها و ذوب خاک منجمد در مناطق نزدیک به قطب شمال شدت گرفته است. آب شدن یخها و نشست زمین خسارت زیادی وارد می کند. مثل فرو ریختن ساختمان های مسکونی در یاکوتسک در شرق سیبری و در سال 2011 میلادی. محققان می گویند افزایش دما نشانه آمدن موج بزرگتری از گرمایش زمین است.
Ka de ni ta es ni ba ta
سلام و صبح بخیر، مهدی طاهباز هستم از استودیوی رادیو فردا در پراگ. خب از اونجایی که پراگ و جمهوری چک هم مثل سایر نقاط دنیا از جمله ایران درگیر بحران کرونا است، متاسفانه تعدادی از همکاران ما هم دچار بیماری کووید 19 شدن که براشون آرزوی بهبودی داریم. در این حال برای پیروی از مقررات بهداشتی و کاهش تماس و حضور افراد در کنار هم ناچار شدیم که برنامه امروز رو نسبت به حالت عادی تغییر بدیم. طی روزهای آینده و در اولین فرصت به فرمت عادی صبحانه با خبر باز می‌گردیم. بابت این تغییر عذرخواهی و ازتون دعوت می‌کنیم به ویژه برنامه‌ای که تدارک دیدیم توجه کنید. مراقب خودتون باشید، ماسک بزنید و از تماس‌ها و رفت و آمدهای غیر ضروری اجتناب کنید. روزتون بخیر.
اینجا نیویورک است، پر جمعیت ترین شهر ایالات متحده. شیوع ویروس کرونا و قرنطینه تأثیر زیادی در بازار فروش و اجاره خانه گذاشته است. تعداد خانه های خالی در منهتن نیویورک به بالاترین حد در حدود 15 سال گذشته رسیده و قیمت اجاره ها کاهش بی سابقه ای داشته. بر اساس گزارش وبسایت استریت ایزی، تا قبل از شیوع ویروس کرونا قیمت اجاره در نیویورک افزایش چشمگیری داشت و به سرعت رو به رشد بود. اما با شیوع بیماری بسیاری از اجاره نشینان موقتاً یا برای همیشه از شهر رفتند.
Now a lot of renters are prioritizing more space, greater affordability.
ببینین الان خیلی از اجاره نشین ها فضای بزرگتر رو، قیمت های مناسب تر رو به خونه هایی که به محل کارشون نزدیک تره ترجیح میدن، چون از خونه کار میکنن. برای همینم الان تقاضا برای آپارتمان های حومی شهر بیشتر شده و منهتن نشینی کم شده.
And shared amenities such as pools and gyms.
قبل از این بحران، شهروندان نیویورک به دنبال آپارتمان‌های مناسب برای حیوانات خانگی و مجهز به امکانات رفاهی مشترک مثل استخر و باشگاه ورزشی بودند. اما حالا که مجبورند بیشتر وقتشان را در خانه بگذرانند، ترجیح می‌دهند در آپارتمان‌های بزرگتر، خانه‌های حیاط‌دار و مجهز به فضای بیشتر زندگی کنند.
The sales market is really interesting right now because on the one hand
بازار فروش ملک هم جالب شده. از یه طرف به نظر زمان خوبی برای خریده، قیمت رهن پایین اومده و از طرف دیگه قیمت‌ها احتمالاً در ماه‌های بعد پایین‌تر هم میاد. عرضه بالا رفته و تا قبل از شیوع ویروس کرونا تعداد املاک فروشی در بازار ملک خیلی زیاد بود. حالا فروشنده‌ها دست از فروش کشیدن تا ببینن اوضاع بعد از این بحران چطور میشه. ولی همچنان مقدار عرضه بالا هست. خیلی از خریدارها هم منتظرن تا اوضاع ثابت بشه. پس درست مثل بازار اجاره ای ملک، تقاضا پایین اومده و مقدار عرضه بیشتر شده و این باعث میشه که باز هم قیمت‌ها افت کنه، مخصوصا برای آپارتمان‌های مجهز منهتن.
دولت آمریکا در این هفته دو گزارش مهم از بازار خرید و فروش ملک مربوط به ماه ژوئن را منتشر کرد. یکی افزایش چشمگیر فروش خانه را نشان می‌دهد و دیگری افزایش فروش خانه‌های تک خانوار که به بالاترین حد خود در 13 سال گذشته رسیده. آمار ارائه شده نشان می‌دهد با وجود پایین بودن نرخ بهره و مهاجرت از مرکز شهر به مناطق کم تراکم، بازار ملک نسبت به کل اقتصاد کشور نسبتاً عملکرد بهتری دارد. با این حال موجودی کم بازار و نسبت بالای بیکاری در دوران شیوع بیماری کووید 19 در نتایج این بررسی تأثیر گذاشته است.
یک پیانوی شناور روی آب در میان نیلوفرهای آبی و مقابل یک قلعه قرن 19 میلادی. اولین زو و سیسیل ووترز قطعاتی از فردریک شوپن، موریس راول و کلود دبوسی را با یک پیانوی شناور روی آب اجرا می کنند. این گروه فرانسوی که پیانو دولاک نام دارد بعد از شیوع ویروس کرونا با مشکلات زیادی روبرو شد. آنها مطمئن نبودند با پایان قرنطینه های سراسری چه زمانی دوباره می توانند به صحنه موسیقی برگردند. آنها مجبور شدند دو تور از کنسرت هایشان را لغو کنند. آنها ایده نمایش روی آب را از هنرمند فرانسوی دیگری به نام وئل مارتین الهام گرفتند. آنها با ایده پیانوی شناور روی آب تور کنسرت هایشان را از اواسط ماه ژوئیه با ماسک و رعایت فاصله اجتماعی آغاز کردند.
این سبک نمایش رو بار اول وئل مارتین اجرا کرد. اون که پیانیست بود ماشین‌های زیادی با پیانو خلق کرد، پیانوهایی که مثل ماشین چرخ داشتن، متحرک بودن. اون یه بار کنار ساحل یه اجرای موسیقی داشت و با خودش گفت چقدر خوب میشه اگه پیانو رو برد روی آب، و اون این کارو کرد.
این کنسرت در قلعه ریکبور در شمال فرانسه برگزار شد. مالک این قلعه ژان فرانسوا مارکی میگوید او برای حمایت از بخش فرهنگی از اجرای این گروه در قلعه استقبال کرده است. گروه پیانو دولاک قصد دارد موسیقی کلاسیک را به حومه‌هایی از شهر ببرد که سالن کنسرت ندارند.
ما به خودمون گفتیم که امسال رو دیگه از دست دادیم. ما اصلا نمیتونیم به تور بریم. یک ماه و نیم پیش دولت اعلام کرد که قرنطینه ها کم کم لغو میشه. ما به خودمون گفتیم چیکار کنیم؟ کنسرت اجرا کنیم یا همینطور بیکار بمونیم؟ در نتیجه تصمیم گرفتیم که ریسک کنیم و پیانو رو روی آب قرار بدیم.
فرانسه از بسیاری از کارکنان بخش هنر و فرهنگ همچنان حمایت مالی می کند. بسیاری از افرادی که در این بخش ها کار می کنند به دلیل شیوع ویروس کرونا و قرنطینه سراسری شغل خود را از دست دادند.
خب من فکر میکنم حال هوایی که الان وجود داره شاید خیلی خوب به نظر نیاد، اما برای من اجرای امسالمون خیلی تاثیرگذارتر از اجراهای سال قبله. با وجود این شرایط مقابل تماشاگرها اجرا کردن حس خوبی داره.
دولت فرانسه برای کمک به هنرمندانی که شغل آنها دائمی نیست بسیار تحت فشار است. حدود 1.3 میلیون نفر در بخش هنرهای فصلی کار میکنند. این افراد شامل رقصندگان، طنزپردازان، طراحان صحنه، فیلمسازان و برگزار کنندگان جشنواره ها هستند که معمولاً در فصل بهار و تابستان مشغول به کارند. با توجه به لغو جشنواره ها و رویدادها، دولت قصد دارد تا پایان ماه اوت پرداخت بیمه بیکاری را تمدید کند.
کرونا، ویروسی که بشر را به زانو درآورده است. کشف واکسن برای این ویروس همه‌گیر به مشکل اصلی همه کشورهای درگیر تبدیل شده است. حالا محققان استرالیایی می‌گویند ابتدا باید منشأ این ویروس جدید کرونا را پیدا کنند. به گفته آنها این اطلاعات در روند درمان و تولید واکسن بیماری کووید 19 حیاتی است. به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد بیماری کووید 19 دانش پژوهشگران سراسر دنیا را درباره این بیماری افزایش داده است. این حجم از اطلاعات احتمالاً به آنها کمک می‌کند که زمان کشف واکسن کرونا را به 18 ماه برسانند.
خیلی مهمه اشاره کنم که ما همینطور که جلو می‌ریم از هم یاد می‌گیریم. این مسئله خیلی سریع پیش میره.
استیون ترنر، مدیر انستیتوی اکتشافات زیست پزشکی از دانشگاه مانش ملبورن است. او در مورد واکنش سیستم ایمنی بدن در مقابل ویروس ها تحقیق می کند. ترنر معتقد است شناسایی منشأ ویروس به درک بهتر ما از آن کمک می کند. محققان برآورد می کنند منشأ 75% از ویروس هایی که انسان را درگیر می کنند حیواناتند. آنها باور دارند این مسئله در مورد ویروس کرونا هم صدق می کند.
One way to think about this is how related is this virus to
میشه اینطور بهش فکر کرد. ویروس کرونا از لحاظ خانوادگی چه ارتباطی با سایر ویروس‌هایی داره که منشأشون حیوانات کوچکی مثل خفاشه؟ نزدیکترین همخانواده ویروس کرونا در خفاش‌های نعل‌اسبی پیدا شده که پستانداران خیلی کوچکی هستند. پس یه جور همخانواده دور حساب میشن. مثل ارتباط خانوادگی یک نفر با نوه عموی پدرش.
یکی از مواردی که محققان استرالیایی بر آن متمرکز شدند این احتمال است که ویروس از پستاندار دیگری به نام پانگولین نوعی مورچه خوار فلسدار به انسان سرایت کرده است. به گفته ترنر ویروس موجود در پانگولین و ویروس عامل بیماری کووید 19 شباهت‌های بسیاری دارند اما لزوماً هم خانواده نیستند. در این صورت ممکن است این ویروس از پستاندار دیگری به انسان سرایت کرده باشد. هنوز مشخص نیست ویروس کرونا قبل از شیوع گسترده چه مدت در بدن انسان نهفته بوده است. برای کشف درمان و واکسن این بیماری ابتدا باید منشأ دقیق این ویروس را یافت. پژوهشگران در تلاشند با انجام تحقیقات مختلف ابتدا منشأ این ویروس ها و بعد از آن نزدیکترین همخانواده آنها را پیدا کنند.
لبنان کشور کوچکی در حاشیه شرقی دریای مدیترانه با جمعیتی حدود 5 میلیون نفر میزبان کارگران مهاجر از کشورهای دور و نزدیک است. وضعیت بحرانی اقتصاد این کشور، ترس و محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس کرونا، زندگی را برای این کارگران مهاجر سخت‌تر کرده است. با توجه به آمار ثبت شده، بیش از 250 هزار کارگر مهاجر در لبنان زندگی می‌کنند. به گفته گروه‌های حمایت از حقوق کارگران، مشکلات مالی شرایط کار و زندگی آنها را دشوار کرده است و حالا وضعیت آنها رو به وخامت است.
این کارگرها بسیار آسیب پذیرند. ساعت‌های طولانی کار می‌کنند و خیلی‌ها دستمزدشون پرداخت نمی‌شه. بعضی‌ها هم به لیر لبنان حقوق می‌گیرند، نه به دلار و نرخ دولتی. اینطوری کارگرها توان نگهداری از خانواده‌هاشون رو ندارند و یا نمی‌تونن در محیط‌های کار مناسبی مشغول باشن.
کاهش بی‌سابقه ارزش پول لبنان باعث شده که کارفرمایان توان پرداخت حقوق کارگران را به دلار از دست بدهند. پیش از این نرخ لیر لبنان به دلار طی 30 سال ثابت و بدون نوسان بود، اما حالا قیمت دلار در بازار سیاه 3 برابر نرخ دولتی شده است. بعضی از کارگران به پرداخت نشدن دستمزدشان معترضند. روز شنبه گروهی از کارگران مهاجر از اتیوپی برای اعتراض جلوی سفارت این کشور جمع شدند. آنها که در این شرایط شغل خود را از دست دادند یا دستمزدشان کم شده، حالا می‌خواهند به کشورشان برگردند.
اینجا دوام آوردن خیلی سخته، ارزش موندن نداره. ما زندگی سختی داریم. خیلی از کارگران از اتیوپی، بنگلادش و کشورهای دیگه از بیکاری و بی‌غذایی دارن از بین میرن. حالا ویروس کرونا و بحران اقتصادی هم اضافه شده. مردم به دنبال غذا هستن و خب برای کمک پیش ما میان.
بسیاری از این کارگران در تلاشند لبنان را ترک کنند، اما قیمت گزاف بلیط‌های برگشت در اوضاع قرنطینه سفرشان را به تأخیر انداخته است. قانون کار شامل حال کارگران خانگی نمی‌شود و این افراد معمولاً هر روز بی‌وقفه و بدون حق استعفا کار می‌کنند.
As a domestic worker living here in Lebanon, it was
خب کاری یه کارگر خانگی اینجا تو لبنان خیلی سخته چون 24 ساعته و هر روز هفته کار میکنن ولی حقوق خوبی نمیگیرن. مرخصی هم ندارن. بعضی از کارفرماها هم اونا رو روحی و جسمی اذیت میکنن. هیچ قانونی برای حفاظت از نفرات نیست. با اونا مثل برده رفتار میشه. بعضیا حتی غذای کافی هم نمیتونن بخورن و اتاق خصوصی ندارن. اونا معمولاً روی بالکن یا تو راه رو میخوابن.
وضعیت کنونی اقتصاد شرایط را به ویژه برای کارگر خانگی زن سخت‌تر کرده است. بسیاری ماهاست حقوق دریافت نکردند و یا درآمدشان برابر با نرخ ارز دولتی است. بعضی هم شغل خود را از دست داده و از خانه ها بیرون رانده شدند. با اینکه دولت لبنان حاضر نشده است سازمانی برای حمایت از کارگران خانگی مهاجر ثبت کند، گروهی از فعالان حقوق کارگر به افراد نیازمند کمک می کنند. به بعضی بسته های غذا می دهند و به بعضی دیگر در پرداخت اجاره کمک می کنند. آینده کارگران مهاجر در لبنان فعلا نامشخص و نگران کننده است و بیشتر این افراد به این کمک های غیر دولتی وابستند.
همزمان با شکوفه دادن درختان بادام در باغی در نزدیکی منطقه باستانی تلارات در جنوب اسرائیل، کشاورزان یک تراکتور مجهز به یک دکل شامل ده ها لوله استوانه کوچک را در بین درختان هدایت می کنند. این لوله ها گرده های گل را دقیقاً به سمت درختان پرتاب می کنند و به آنها فرصت باروری می دهند. این کار معمولاً توسط گرده افشان‌های طبیعی به ویژه زنبورها انجام می‌شود، اما به دلیل کشاورزی بیش از حد، استفاده از سموم دفع آفات و تغییرات آب و هوایی، تعداد زنبورها در سرتاسر جهان کاهش چشمگیری داشته است. بیشتر محصولات زراعی نیاز به گرده افشانی دارند، بنابراین این روند کاهش تعداد زنبورها گروه‌های مختلفی از جمله نهاد غذا و کشاورزی سازمان ملل را نگران کرده، نهادی که مشخصاً برای مبارزه با گرسنگی و کمبود مواد غذایی در جهان فعالیت می‌کند.
ما واقعاً در تلاش هستیم تا از بروز بحران جلوگیری کنیم. در 15 سال اخیر شاهد بحران کاهش حشراتی که گرده افشانی را انجام می‌دهند هستیم و به همین دلیل بیشتر میوه و ویتامین های مورد نیاز ما از بین رفتن.
شرکت ادته میگوید گرده افشانی مصنوعی میتواند به مرور زمان جایگزین زنبورها شود. کار این دستگاه همانند زنبورهای عسل است. ابتدا به طور مکانیکی گرده ها را از روی گلها جمع‌آوری کرده و سپس با توزیع هدفمند آنها توسط سنسورهای لیدار یا اسکنر لیزری سه‌بعدی کار را خاتمه میدهد.
درسته که هر پیشرفتی در کشاورزی خوب و مؤثره، اما فکر نمی کنم بشه جایگزینی برای زنبورهای عسل و کارشون پیدا کرد. در این حال شاید بشه به بعضی از باغهای تک محصولی بزرگ مثل باغ 1,000,000 هکتاری بادام کالیفرنیا کمک کرد.
شرکت ادته فعلا به طور آزمایشی در چندین باغ کوچک در اسرائیل و استرالیا مشغول به کار است و قرار است در آینده خدمات خود را به ایالات متحده و اسپانیا گسترش دهد. این شرکت امیدوار است تا سال 2023 بتواند وارد بازار جهانی شود.
صنعت بادام در کالیفرنیا سالانه بیش از 400 میلیون دلار برای کندوی زنبور عسل پرداخت میکنه، بدون اون که به اندازه کافی کندو داشته باشه. بنابراین از نظر سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه بازار خوبیه.
شرکت ادته در تلاش است خدمات گرده افشانی مکانیکی خود را با هزینه مشابه با زنبورها و کندوهایشان ارائه دهد.
اینجا دریاچه تبریه یا جلیل است، پست‌ترین دریاچه آب شیرین جهان. پس از حدود 20 سال سطح آب این دریاچه به بالاترین حد خود رسیده. اتفاقی خوشایند و مهم، اما به دور از چشم همه. به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال توریستی به این منطقه سفر نکرده است.
پشت سر من دریاچه جلیل قرار گرفته. الان برای اولین بار بعد از 20 سال پر آب شده. از این بابت خیلی خوشحالیم. برای همه ما که اطراف این منطقه زندگی می‌کنیم خبر خیلی خوبیه. برای کشاورزا، توریستا و همه. متاسفانه الان به خاطر ویروس کرونا اینجا خالیه. این وقت سال ما انتظار داریم پر از توریست باشه. هر سال مردم از سراسر اسرائیل به این دریاچه زیبا میان که خوش بگذرونن.
خشکسالی در چند سال گذشته باعث پایین آمدن سطح آب این منطقه شد، اما حالا جزیره های کوچک دریاچه به زیر آب رفتند و پوشش خشک گیاهی که لبه ساحل را پوشانده بود ناپدید شده است. این دریاچه آب شیرین به طول 21 کیلومتر و به پهنای 12 کیلومتر است. آب دریاچه پر شده، اما شیوع بیماری کووید 19 به صنعت توریسم این منطقه آسیب زده است. امسال از زائران یهودی که به دیدن این دریاچه می آیند خبری نیست و اقتصاد ساکنین اینجا در نبود مسافران دچار مشکل شده است.
ماه مارس اوج زیارت توریست هاست. امسال کسی نیومده، اما ما امیدمون رو از دست نمیدیم. همین حالا هم گروه های زیادی از خارج برای ماه های سپتامبر و اکتبر و زمستون امسال و سال بعد رزرو کردن.
مردم محلی منطقه باور دارند که سطح آب جلیل در روحیه مردم اسرائیل تأثیر می‌گذارد. هرچه آب بالاتر باشد مردم خوشحال ترند. با شیوع ویروس کرونا اسرائیل مانند بیشتر مناطق دنیا محدودیت‌های رفت آمد شدیدی را ایجاد کرد، اما با بهتر شدن وضعیت امید است این محدودیت‌ها به زودی کم شود. اسرائیل تا کنون بیش از 16,000 مورد ابتلا و بیش از 200 مورد مرگ بر اثر کووید 19 را ثبت کرده است.
خطر قحطی کودکان یمنی را تهدید می کند. بعد از 5 سال جنگ در یمن میزان گرسنگی در این کشور افزایش یافته است. حالا شیوع ویروس کرونا و محدودیت های ایجاد شده، هجوم ملخ ها، سیل و کسری بودجه سازمان های خیریه اوضاع را وخیم تر کرده است. احتمال قحطی در این کشور مردم آواره را نگران کرده است. سازمان ملل می گوید شیوع دوباره ناامنی غذایی در یمن به میزان نگران کننده ای رسیده است. حسن 10 ساله است و تنها 9 کیلوگرم وزن دارد. او مانند صدها هزار کودک یمنی دچار سوء تغذیه است و دیگر توانایی راه رفتن ندارد.
حسن مریضه و حرفم نمیزنه. خب تب داره، پول کافی برای درمانش نداریم، گیج شدیم، واقعا نمیدونیم کجا ببریمش. هیچی نداریم، حتی هزینه سفرش رو کجا بریم. حسن همینجا تو خونه است و بیرون نمیره.
علی‌رغم تلاش های سازمان ملل برای برقراری صلح، شروع دوباره درگیری ها در هفته های اخیر زندگی شهروندان یمنی را تهدید می‌کند. تا کنون رسماً در یمن اعلام قحطی نشده است. هشدارهای سازمان ملل در سال 2018 باعث افزایش کمک‌ها به یمن شد و سازمان برنامه جهانی غذا به 13 میلیون یمنی در ماه غذا می‌رساند. اما حالا با کسری بودجه این کمک‌ها کم شده است. از 3 ماه پیش مقدار کمک‌های سازمان برنامه جهانی غذا نصف شد. خدمات غذارسانی به 2.5 میلیون کودک ممکن است تا پایان ماه اوت قطع شود.
For the moment, it's not too late.
اگه همین حالا اقدام کنیم، هنوزم دیر نشده. اگه بتونیم مأموریت‌ها و کمک‌های بشردوستانه در یمن رو بیشتر کنیم، میتونیم جلوی قحطی رو بگیریم. بیاین حالا دست به کار شیم، بودجه رو تهیه کنیم، اون وقت میتونیم ادامه بدیم و نذاریم این مردم دچار قحطی بشن. اونا در آستانه قحطی هستن، لب مرزن، ولی هنوز به قحطی نرسیدن.
But it's not famine yet.
یونیسف گفته است کمبود کمک‌های مالی می‌تواند تعداد کودکان زیر 5 سالی که دچار سوء تغذیه هستند را تا 20% افزایش دهد. این رقم احتمالاً تا پایان سال به حدود 2.5 میلیون کودک می‌رسد.
هوای آفتابی، کنار دریا، یک روز گرم تابستانی. اینجا سیبریست، شمال شرقی روسیه، اما خبری از یخ نیست. امسال این منطقه گرمای بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند، 38 درجه سانتیگراد. اگر سازمان جهانی هواشناسی این دما را تایید کند، مدار شمالگان گرمترین دمای تاریخ خود را ثبت کرده است. البته از زمانی که درجه حرارت در این منطقه ثبت شده است. شهر ورخویانسک در شمال شرقی مسکو قرار دارد. مردم برای فرار از گرمای بی سابقه و آبتنی به اینجا آمدند. محققان نگران وضعیت کره زمین هستند. در 6 ماه گذشته میانگین دمای هوا در شمال سیبری 8 درجه سانتیگراد بیشتر از معمول بوده است. ورخویانسک رکورد پرنوسان‌ترین دمای هوا را دارد. تا پیش از این پایین‌ترین دمای ثبت شده این منطقه -68 درجه و بالاترین دما حدود 37 درجه سانتیگراد بود.
در ژوئیه سال 2016 گرمترین دمای ثبت شده در 5 سال گذشته را داشتیم که بیشتر از 36 درجه سانتیگراد بود.
محققان در انستیتوی خاک منجمد ملنیکوف در حال بررسی این تغییر بی سابقه هستند. تحقیقات آنها در آزمایشگاهی زیر زمین انجام می شود، جایی که خاک منجمد وجود دارد. خاک منجمد لایه همیشه یخزده خاک است که معمولاً در نواحی قطبی و نیمه قطبی یافت می شود.
ما در عمق 14 متری زمین یخزده هستیم. دمای اینجا پایین‌تر از نوسانات دمای سالیانه است. نوسانات فصلی در تابستان و زمستان تأثیری روی دمای اینجا نمیذاره. الان اسکرها دمای -8 درجه رو نشون میدن. هدف از ساخت این آزمایشگاه بررسی و آزمایش خاک منجمد و سنگهای مونولیت بوده.
مدار شمالگان نسبت به سایر نقاط زمین با سرعت بیشتری در حال گرم شدن است. محققان میگویند افزایش دما در زمستان در مناطق شمالی و شمال شرقی روسیه محسوس تر است. تأثیر افزایش دما روی محیط زیست این مناطق نگران کننده است. در چند سال اخیر آتش سوزی ها و ذوب خاک منجمد در مناطق نزدیک به قطب شمال شدت گرفته است. آب شدن یخها و نشست زمین خسارت زیادی وارد می کند. مثل فرو ریختن ساختمان های مسکونی در یاکوتسک، در شرق سیبری و در سال 2011 میلادی. محققان می گویند افزایش دما نشانه آمدن موج بزرگتری از گرمایش زمین است.